بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان به حسب اینکه موجودی مختار هست، در چگونگی ارتباط با خودش هم اختیار دارد، به این معنا که او اختیار دارد به خودش آسیب بزند یا به خودش نفعی برسوند. فقط هم انسان این شأن رو دارد. حیوان و نبات و جماد اینها نمیتونن برای خودشون منفعتی رو متصور بشن و نمیتونن ضرری رو متصور بشن. برای همین نه نفعی میبرن با اختیار نه ضرر، رو اختیار ندارن. گاهی اوقات یه تعابیر پیرامون حیوان میشه که او رفت که از این قضیه منفعت ببره. نه، اون هرچی که در حیوان رخ میده همش غریزه است. یعنی حتی حیوان از محبت به بچهش هم هیچ نفعی عایدش نمیشه، چون اختیار نداره. وقتی اختیار نداره، نفع و ضرر وسط نیست. فقط انسان است که مختار است و فقط انسان است که مختار است که نفع کند یا ضرر. وقتی بحث از اختیار انسان میشه، اون چی که متداول اینه که صرفا میپردازن به این که تو اختیار داری چه کاری رو انجام بدی، گناه کنی یا ثواب کنی، بخری یا نخری، بخوری یا نخوری. این نوع از بحث اختیار که من خودم دیدم، عموما کتابایی که بحث از جبر و اختیار میکنن اینطورن، اشتباه هم هست. این نوع از بحث در مورد اختیار انتزاع اختیاره، نه مواجهه با حقیقت اختیار. کل اختیاری نیست. اتفاقا اختیار در فعل خارجی شأن پایین اختیاره. اصل بحث اختیار این بحثی است که میشه با هم داریم که انسان مختار است، خودش مختار است که به خودش به صورت کلی انسان مختار حتما این شاخصه را داره، یا به خودش با اختیارش ضرر میزند یا به خودش با اختیارش نفع میرسونه. این انسان درش مختاره. این که میگم پرداخته نمیشه به این بحث، چون شما حالا در خودتون دقت کنید یا در دیگران، عموما ضررهایی که انسان کرده بر گردن دیگری میندازه، نفعی که کرده بر گردن خودش، در صورتی که هیچ گناهی درست نیست. انسان هر اون چه که تو حالاتش هست، حالاتش یا مضره یا نافعه، همش ثمره اختیارش. یعنی این با اختیارش به خودش ضرر زده، اون یکی با اختیارش به خودش نفع رسونده. نحوه ارتباط انسان با خودش به صورت کلی در دو تا شأن بیشتر نمیشه بحثش کرد. یعنی تو با خودتو یا ارتباطت دارای ضرره یا دارای نفع. میشه دو تا شخصیت از انسان‌ها رو اینطور معرفی کرد که فلانی شخصیت و عالمش اینطوره که هی به خودش ضرر میزنه، و بهمانی شخصیت و عالمش اینطوره که هی به خودش نفع میرسونه. نفع و ضرر حقه. حالا اینو تفصیلش بدیم در بحث شرح نهج البلاغه که با هم داریم. خانم‌ها بدونن ما هر وقت سفر میریم، اگر شب جمعه باشه هم بحث اربعین رو نداریم، در سفرها بحث نهج البلاغه رو داریم. یعنی هیچ وقت نمیخواد به اربعین بیارن. تو سفرها ما میریم سراغ نهج البلاغه که از نهج البلاغه هم غافل نشیم. نهج البلاغه نازله روح علی علیه السلام. من گمانم خانمان نخوندن، آقایین هم نخوندن، قدیمی ها خوندن، یه جزوه یه مکتب داشت سابق، فکر کنم اسمش نازله امیرالمومنین بود، یه چند چیزی درست ها؟
نه.
اونو بخونید، یه جملاتی که حضرت آقا اونجا میگه، میگه من اینو بدون اقراق میگم که دوای بسیاری از بیماری ها نهج البلاغه است، بیماری های جسمی. این حضرت آقا میفهمه که چی میگه، گرچه باز نمیکنه چون با عموم صحبت میکنه، چون کلام نازله انسان کامل شفاست دیگه، فی شفاء للناس، همونطور که کلام الله تعالی که نازل شفاست، فی شفاء للناس، کلام قرآن صامت، قرآن ناطق هم شفاست. چرا روایت ها رو نمیگه؟ چون روایتش خدشه است، ولی نهج البلاغه خدشه نیست. علی علیه السلام هم نهج البلاغه ننوشته ها، جمع آوری کردن. چیا رو جمع آوری کردن؟ اونایی که متقنه، خب مثل صحیفه است، این خیلی شنده بالا. بست این بحثمون یا مصداقش این است که انسان وقتی به صورت کلی اختیار دارد که به خودش نفع بزند یا ضرر، به خودش نفع برسونه یا ضرر، تو این مصداق جلوه میکنه که شما متوجه شید که یعنی چی من اختیار دارم به خودم نفع برسونم یا ضرر. مصداقش همین بلند همتی یا دون همتیه، دون یعنی پایین اسفل. انسان اختیار دارد که همت بلندی داشته باشه و اختیار دارد که دون همت باشه، پست همت، بی همت نداری. فرق اراده و همت اینه که همت اهم از اراده است، یعنی شامل جهان بینی و فکر هم هست، اراده فقط اراده است. یعنی چی میگم؟ اول همت، بعد ما اراده میکنیم همتمون رو بالفعل میکنیم. اول همت
با اراده،
با اراده. یعنی زبان ساده اراده ابزاره، همت اون شیه. این ابزار یه وقت از دل خاک صدف در میاره، دلشن صدف در میاره، یه وقت از دلشن مروارید در میاره. اون اراده ابزار است در میاره، اصلش اون صدف یا مرواریده. اون صدف هم اینجوری همه جا ریخت، ولی مروارید خیلی گرانبهاست. این که شنیدیم همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدن، این ریشه بس در این مصداقی که ما اختیار داریم دون همت باشیم یا بلند همت. خیلی بحثه میشه با دقت کنید که برای که دست سلطان علی هست و بحثه شما سید نظر سلطان علی فرقش با همه امامزاده ها میچه. این چهار امامزاده ای که هستن شونات مختلفی دارن. چهار امامزاده واجب و تعظیم، نه حق به گردن مالانم باید بریم بزیادش. اول حضرت سلطان علیه، بعد حضرت عبدالعظیمه، بعد حضرت معصوم است، بعد حضرت شاهچراغ. انشاءالله همشو با مکتب بریم. حضرت سلطان علی در اوج قرار بوده به خاطر اینکه اهالی کاشان چند بار در پیشون میرن دعوت میکنن که ما اینجا از امامزادگان کسی رو نداریم، به ما دین رو نشون بده، شما بیاید. یعنی دعوت شده و آمده، دعوت شده آمده، تکریم شده. مثل حضرت مسلمی که محسن دعوت کردن رفت ولی تکریم نشد، دعوتش کردن. به خاطر اینو حضرت برکت رو آورد به این سرزمین و تو اقصا نقاط ایران فرزندان امام هستن به این شان که دعوت شدن، دعوت شدن.
فرق اراده همت من کامل نفهم.
حالا بگیم تو بس فرق اراده و همت اینه که همت اون چیزی هست که شامل فکر تو، اندیشه تو، جهان بینی تو که الان بحث میکنیم، هنوز درست نکردیم، بعد این کلیش میشه. بعد تو اراده میکنی اون رو انجام بدی. خب حالا اون همت تو که اراده میکنی انجام بدی یا دونه یا عالیه. بعضیا یعنی اکثریت دون همتن و یه اقلیتی بلند همتن که به اینا میگن همت عالی دارن، بعضی همت دانی دارن. حالا اونا که همت دانی دارن که حالا میخوایم الان بحث کنیم، همت دانی بهشون به ارث رسیده یا نه؟ انتخاب کردن. اونایی که بلند همتن به ارث رسیده یا نه؟ نه، اونا هم انتخاب کردن. این بلند همتی یا دون همتی اکتسابیست نه ارثی، ارثی نیست، تعلیمیست نه تقلیدی، تحقیقیست نه تحمیلی. شأنش انقدر بالاست، چون خودش بالاست. پس فقط اکتسابیه، یعنی از یه جا انسان میتونه آغاز کنه، نه ارثیه، نه تقلیدیه، نه تحمیلیه، با یه جا شروع بشه. و اون یعنی چی؟ بلند همتی. بلند همت رو به زبان ساده به کسی میگن که این یه سلسله اموری انجام داده که حالا بحث میکنه، بعد در مواجهه با مشکلات و پیش آمدها موحدانه حاضر میشه و به این قضیه معتقده که این پیش آمد برای من از طرف الله تعالی اومده، پس ظرفیتشو دارم، فقط باید نحوه مواجهه با اون رو بدونم. این شاخصه بلند همته، یعنی در مواجهه با مشکلات و پدیده ها و مصائب و اینها دنبال فرار نیست، در وادی غم و غصه نمیره، در وادی عدم اعتماد به نفس نمیره، که همه انسان ها اینجوری میرن. بلند همت فقط در مواجهه با مشکلات و اینا، چون موحده، اثر توحیدشه و میدونه این چیزی که بر او آرز شده رزقش بوده و حتما ظرفیتش بوده و فقط میگرده که بهترین نحوه مواجهه باشه پیدا کنه. چگونگی مواجهه با مشکلاتو پیدا میکنه، نه اینکه چرا این سر من اومد، چی میشه آخه، مردم چی میگن.
فرار یعنی چی؟
فرار یعنی بعضی ها از مشکلاتشون فرار میکنن، حلش نمیکنن. مثل اینکه یه ضعفی داره حالا تو زندگیش یا تو خودش، یه چیزی داره دیگه، مثل کسی که حالا به حسب تقدیر پدرش مامور شهرداریه، این به رفیقانش نمیگه، اینا عوامش هم میگن خب دوست نداره، ولی اگر یه طبیب حاذقی اون رو معاینه کنه میگه این فرزند بلند همت نیست. ولی بعضیا دیدین خیلی کمن اینا، یاد من دید، من یکی از همکلاسیام در دوره راهنمایی اینا بود، اینطور بود، اون وقت حالا نمیدونم مرسوم اینا معلم ها روز اول اسم و فامیل میپرسیدن، شغل پدر مرض داشتن چه میپرسیدن میپرسیدن. یکی از بچه ها خیلی شیرین، خیلی شیرین لحجه هم داشت، از اون تهران برشون بسم الله الرحمن الرحیم و بنده فلان هستم، مثلا کریم هم فرزند رحیم هم، پدرم هم از ممران زحمت که شهرداریه. بعد اینقدر شیرین گفت هیچکس نخندید. معلمانشمون گفت یعنی کجای شهرداریه؟ گفت جارو میزنه، جارو میزنه، زحمت هم میکشه. من اینقدر خوشم و این نوعه چی. ولی حالا طرف پدرش کارمنده، میگه مدیر کله، پدرش مدیر کله میگه معاون وزیره، اینا به لحاظ روانی دوچار دون همتی شدن، میگه فرار، فرار. بعد اینایی که فرار میکنن از واقعیت نمیدونن که این وادی هستش که به قهقرا میبره. من نمیخوام وارد بحث اثر دون همتی بشم، میخوام تو بلند همتی بحث کنم. ولی اولین اثر دون همتی چیه؟ دروغ. امکان نداره اونایی که دون همتن دروغ نگن، شخصیت دروغی نداشته باشن، امکان نداره. خب دروغ هم که فرمود همه بدی ها رو توی اتاق تصور کنید، کلیدش دروغ. یا اینکه خیلی سخته، این روایت خیلی سخته که شیعیان ما هر کاری کنن دروغ نمیگن، خیلی عجیبه مثلا شیعه دروغ نمیگن، شیعه خیلی کنید. این میشه فرار. اون شخصیتی که دون همته به جای اینکه مواجه بشه با این شأنش، مواجه بشه با این شأنش، سعی میکنه یک خود قلابی برای خودش بسازه. هست مواد مختلف، شما حالا تو مثالش گیر بیاریه، یه وقت اکراه داره محل زندگیش کجا باشه، یه وقت اکراه داره کارش چی باشه، یه وقت اکراه داره لباسش چی باشه. این داره فرار میکنه به یه نتیجهی برسه، به لذتی برسه، نمیرسه، خبر نداره. اگر دون همت نبود با بیان راست قضیه، بدون اینکه ببین بعضی هستن وقتی دارن راست رو میگن معلوم حسابشون بوده، از راست گفتن یعنی دارن یه جوری میگن ها من بچه اونجا بگم تو در تو بگم، اونا رو نمیگن، نه یه کسی میگن الحمدلله اینطوری اینطوری، این اون لذت رو میبره. میدونی چرا؟ چون باب توقع مردم رو خودش باز نمیکنه. شما چرا این کارو کردی؟ ببخشید اشتباه کردم. تمام میشه دیگه، تمام نمیشه مگه؟ ولی تو این ترافیکا و اینا دعوا میشه، یک نفر میگه ببخشید، نه دیگه. این دو همتی. حالا من میخوام به بلند همتی بازم اون برش مشخص میشه. ولی انسان بلند همت که تعریف بلند همت همینه. اون کسی است که هیچ پدیده و مصیبت و خدشه‌ای که در زندگیش وارد میشه را نابجا نمیداند، چون موحده، از یه مبدعی صادر شده. مسائل خودساخته رو نمیگم، گناه رو نمیگم، این گناه یه از این مبدع نه، دارم پیشامدها و اینا رو میگم. اون که اثرات گناه های آدمش با استغفار باید حلش. اون نه، این اول نمیرزه به هم، بعدش نحوه مواجه شدن با این رو سعی میکنه پیدا کنه. حالا بعد تو بحثمون یه قدری بیشتر هم باز میشه. بلند همتی آغازش در اندیشه است. یعنی اونایی که دون همت شدن چون دارای اندیشه اسفلی هم، اینقدر ذهنش کوچیکی گمان میکنه که مثلا اگر این ماشین رو نداشته باشه، اون خونه رو نداشته باشه، اون لباس رو نداشته باشه، آدم پستیه. اینو اول در اندیشهش میاره یا نه؟ خب این که اون ورد در اندیشهش، در فعلش هم میشه دون همت. یعنی اراده به چیزهای بلند و مقابله بلند با معنی با پدیده ها نمی کنه. اراده کوچیک. دون همت ها عموما دعا میکنن. بلند همت ها عموما سیر میکنن. اندیشه دون انسان رو دون همت میکنه. مولای رومی به قضیه همت میرسه اینو میگه: قدر همت باشد آن جهد دعا، لیس للانسان الا ما سعى. بیاد این که در قرآن میفهمد لیس للانسان الا ما سعى، لیس هم میاره، امکان نداره کسی با سعی، بدون سعی به چیزی برسه. یا حالا دعا چیه؟ قدر همت باشد آن جهد دعا، یعنی دعا تا کجا میره بالا؟ تا جایی که همت هست. با توکل زامی اشتر ببن. قدر همت باشد آن جهد دعا، جهد یعنی پرتاب. قدر همت باشد آن جهد دعا، لیس للانسان الا ما سعی. یه بیته، هم صغراست هم کبراست هم نتیجه است. یعنی یه کسی که دعا میکنه ولی همت دونی داره نمیشه که. ببین من یه مثال بگم، حالا جلوتر هم مشخص میشه. مثل این که یه کسی یه نعمتی میخواد، یه خدا به من فلان نعمت رو بده، من بدم به همه کیف کنم. دعاست، دعاست دیگه. این دعا میرید تا کجا میری بالا؟ تا اونجایی که از اون چه که داری چقدر کیف به بقیه رسونده. من هیچ از خبر نداری. من فکر میکنم باید یه چیز خاصی داشته باشن تا نه. تو الان این همه نعمت که داری، فیضت برای دیگران چیه؟ هیچ. فیضا فیض واقعی. ولی اون کسی که فیض اکبر داره، اون تو فیض اصغرش حسابی حفاظه کرده، به اندازه خودش داده. به حکیمی گفتن چرا به سید و شهده گفتن سار الله خونه خدا؟ گفت این که حالا تمثیل، ولی علتش این بود که حسین بن علی هرچی داشت داد، الله تعالی هم باید هرچی داره بده دیگه. گفت تو وجه اللهی، همه چی من توی سار اللهی. اصل رخ دادن این بلند همتی، همت بلند در اندیشه است. یعنی اندیشه ای که دوچار زیغ و تنگی نشده، که حالا دقیقا میشه تفصیل همون بحث مثبت اندیشی، که چه کسانی میتوانن بلند همت باشن؟ کیا؟ مثبت اندیشا، که حالا من اون ازش میذارم. پس آغازش در اندیشه است، اندیشه ای که توحیدی است. یعنی اگر پیش آمدی برای من رخ داده، حتما رزق من، خیر من اینها بوده و من ظرفیتش رو دارم، فقط باید نحوه مواجهه با اون رو یاد بگیرم. حالا نکته آخر عرض کنم، مهم اینجاست، اصل بس در این نکته آخر بعد جوابت عجبه رو بخونم، که عموم مردم دو تا مشکل دارن. دو مشکل هست که در اکثریت هست: یکی حلم نداشتن، یکی هم تعجیل داشتن. دقت کن، این مشکل عموم مردم هست. یکی این که حلم ندارن، دوم این که تعنی ندارن، یعنی عجله دارن. حلم
فرقش با صبر اینه که صبر اون مقامیه که انسان از بیرون یه مصیبتی بهش میرسه، یه بدی بهش میشه، صبر میکنه، پرخاش نمیکنه، این میشه صبر. حلم یعنی خودداری از اینکه از درونت به بیرون یه چیزی بدی. که فهمید کسی به اوج علم و معرفت نمیرسه جز اینکه حلم داشته باشه، کسی به اوج محبوبیت نمیرسه مگه همه اینا رو فهمید مگه اینکه حلم داشته باشه. یعنی اون کسی که نمیتونه جلو خودش رو بگیره، یه چیزی که وقتش نیست رو از خودش صادر میکنه. اینو میگن چی نداره؟ میگن حلم نداره. شاید صبرم داشته باشه. حلم از درون به بیرونه. یعنی یه جایی از تو نباید این فعل صادر بشه، این حاضر جوابی نباید صادر بشه، این فحش نباید صادر بشه، این بوق نباید زده بشه، این ناراحتی نباید. این بستگی به این داره که تو چقدر حلم داری. خب حلم ندارم اومدم، درسته؟ خب یک تعنی ندارن، یعنی اینکه تعجیل دارن، این دو عجله دارن. علی علیه السلام در حکمت 460 در این نجم الاغای بالتوی صفحه 951 دارن میفرماین که میدونید تنها کسانی که حلم دارن و تعنی کیان؟ کسانی که به بلند همتی رسیدن. خب حالا این رو بچه خواهم یه دقت کنید، انسان با اختیار خودش به خودش نفع میرسونه یا ضرر. حالا این با اختیار خودش دون همت کرده، دوچار ضرر شده. چه ضرری؟ هم دوچار تعجیل شده، هم دوچار عدم هی. یه وقتی کسی با من میگفت، نوجوان گفت آیش مثلا قوه شهویه ما رو اذیت میکنه، رفتیم پیشه میگه فلان نماز رو، رفتیم پیش اون میگه 40 بار باید به جمع کنم، رفتیم پیش اون میگه رفتی کربلا میگم اون فوش فلان بود، هر کو همه این کارا هم کرده ولی بدتر شد. اون جوابش اینه که شهوت درونیه دیگه، تنها کسی که میتونه جلوشو بگیره که خودش چی داشته باشه، هل جلو بروزشو میگیره. این هل خیلی مهمه. هیچ در مورد این هر آقا این دهنشو باز میکنه نیزه پرتاب میکنه، این دهنشو باز میکنه تیر میزنه، یکی مین میکاره، همه میکاره طرف از رنج زیاد اینطوری هم میه، این بعدا صداش در میاد میکاره میره. اون به خاطر اینه که حلم نداره، حلم نداره. اینی که حلم نداره هی ضرر میکنه، اصلش اینه که با اختیار خودش رو دون همت کرده. رویان علی علیه السلام الحلم و الانات و تو امان، حلم و تعنی برادران دو قلوی هم. یا خواهران دو قلوی هم اشکال نداره، دو قلو هم خود خود یکیشون خواهره که برادر هستن، دو قلو هم دقت کن یعنی با هم میان. یونتج هما اولو والهمه، اینها ولیده و فرزند بلند همتی هم. همت بلند ها که مردان روزی کن، با همت بلند به جای رسید. یه فرزند، دو تا فرزند دو قلوی هم که فقط بلند همتی اونها رو متولد میکنه. بلند همتی برخلاف اون چیزی که در تمدن غرب هست آینده نگری نیست، دقت کن، پسنداز محوری نیست، کیس بازی مادی نیست. بلند همتی اصلش اینه که یه کمی خودت رو دست بالا بگیر در زندگی، انقدر زود نریز به هم، اینقدر زود نریزون به هم، در سطح عالی بیاندیش، عالی نه مادی ها، اونا میگن در سطح مادی بیاندیش، نه در سطح عالی بیاندیش، به کم قانع نشود در حوایق نه مادی ها. عجیب اینجاست که حضرت میفرمایند دوقلو هم، یعنی با هم میان، یعنی هر کس حلیم باشه تعنی هم داره، هر کس تعنی داره حلیم هم هست، هر کس عجله داره حلیم هم نیست. شاید به وقت امروز این روایت علی علیه السلام رو بشه به وقت امروز مبنای اون جمله حضرت امام دونست، ما میتوانیم. این بیشه بلند همت، ما میتوانیم. که رفقا ما میگفت رفته بودیم یه جلسه اقتصادی با یک سرمایه‌دار خیلی کلانه، گفتیدیم این آقای پیرمرد اومد و رستوران خودش هم قرار گذاشت، گفت اومد و بعد کروات و پیره مردی دیم 80-90 سال وای سر دید ما هم ریش داریم و اینا، گفتیم اوه اوه ما کی هم قرار بودشیم، نشست و گفت ما رو منو میشناسیم، گفتیم نه تاریخ رو بخونید باشم. گفت من وزیر خزانه داری بازرگان بودم، وزیر خزانه بانک مرکزی. و حالا من یه خاطره به شما بگم چی شد بود نوشتم. گفت این رفیق هم من میگفت، میگفت این گفت که خدا آقای خمینی رو رحمت کنه. گفتم چی؟ گفت من یه خاطره از آقای خمینی به شما بگم. اولا اینکه منو اعدام نکردن چون من کاری نکرده بودم، رفتم کلی هم مشاوره دادم بانک مرکزی چجوری باشه، در حال یه کاری کردم که اینجوری شد. گفت یه وقت رفتم شاه خمینی تو گیرودار دعوای دولت بازرگان با آقای خمینی، اینا همه لیبرال بودن غرب زده بودن، آقای خمینی هم توحیدی بود. گفتم آقا آقای خمینی بیایید با آمریکا ببندید، هم حرفای بازرگان، اگر این دولت از بین بره، این دولت ما، شما کسی رو ندارید، این عوام نه مهندس دارن نه آرشیتکت دارن نه معمار دارن نه حسابدار دارن، هیچی ندارن و اینا، فقط میتونم بگم مرگ بر شاه. گفت اما اینجی رفتم به امام گفتم، گفت امام سرش پایین بود همیشه دیگه، کسی باش صحبت میکرد، بعد اینجی باش سرش بالا خیلی ناراحت، با من ترسیدم، بعد اون بلحجه میگفت، گفت وحیش برن گفت آهای فلانی من از همین پا برهنه ها مهندس میسازم، اون چی بود؟ آرشیتکتم میسازم. میگفت و امام میگفت تو بگو، خودش کلمه غربی رو نمیگه، خود امام غرب رو زیاد نمیگه، میگه فرنگ یه اینا. تو اون نامه هم که به آقای نامه که آقای دینانی وقت آشکارش کرد، اصلا میگه اینا الاغهای پراکنده هست تمدن غربی، امام میگه اشوام متفرسه یه چنین چیزی. میگفت من از این پابرهنه ها و عوامی که شماها قبولشون نداریم مهندس میسازم، همه چی میسازم، خواهید دید. این آقا میگفت اونجا که جوان رفتیم پیشش، دو تا جوان، گفتش که ولی من زنده موندم و دیدم حرف آقای خمینی محقق شد، الان من اومدم با نسل چهارم آقای خمینی جلسه اقتصادی بگیم، دو تا جوان، گفت من دیدم حرف آقای خمینی محقق شد. اون میشه بلند همتی، بلند همتی. اون کسی که به بلند همتی میرسه، بعد که به حلم و تعنی میرسه، آدم حلیم هم چاره اقتصادی پیدا میکنه، هم چاره ارتباطی پیدا میکنه، هم چاره شخصیتی پیدا میکنه. ولی آدمی که حلیم نیست و عجله داره، مدام به خودش ضرر میزنه، چه تو شخصیت، چه تو سعی، چه تو کتاب. حقیقتاً هم بلند همت از بلند همت تر از امام وجود نداره در عصر ما. هیچ کس باورش نمیشد بتونه انقلاب کنه، با همون مردمی که پهلوی مثل حیوان با اینا رفتار میکرد، ما بلند همتانه با اینا رفتار که دستمون اولش هم ما میتوانیم، ما میتوانیم. حالا مستاقش هم که در سال یادشون هستیم، شهید علم‌الهدا، فرزند مرحوم بیت الله حسین مرتضی علم‌الهدا محدث، یه شهید عجیب. من خونده بودم خاطرات شهید علم‌الهدا رو، و اون بلند همتی واقعا در شخصیتش متبلور بود. شما هم تو هویزه حتما دیدین به کتابش رو خوندین، که به یه جایی رسید با اون گروهی که داشت، تقریبا برابر هر یه نفر یک یا دو تا تانک بود، اینا اونجا ایستاده بودن، به قدری هم ایستاد که یک بلایی سر پیکرش آوردن که نشناختنش. یعنی وقتی رفتن چند ساعت بعد یا چند روز بعد، پیکر رو نمیتونستن بشناسن، از قرآن و آرپیجی که کنارش بود حسین علم‌الهدا رو شناخت. حالا غیر از اون مواردی زمان انقلاب داشت که یکی رفقاش میرفته بود اینجا آبشار میومد سرد، از کوه آبشار میومد سرد و پرفشار، ولی این پیرنش رو در آورد بود، حتی میخواد بره اون پایین آبشار یکم شنا کنه، اون رفت اون بالا به جایی که میتونست، رفت زیر این آبشاره، خودش رو نگه داشته بود، گاهی اوقات هم داد میزد وای، گفتم بیا این ور حسین، میگفت من نگه، گفت هر چی هر کاری که نه، نوجوان بود. بعد من میدونستم خب این آدم خاصیه، شدم آ تو چه این کارو میکنی، ریاضت تو خود اون ریاضت چیه، ساواک منو بگیره نازم نمیکنه که، نوجوان ساواک منو بگیره نازم نمیکنه که، شکنجه میکنه، من باید توان داشته باشم. اینجا من تو پرانتز اینو عرض کنم، این چه تربیتیه که بچه ها به این سمت میرن که مواجه شدن با مشکل رو اصلا تو زندگیشون گذاشتن کنار، حل مشکل میخوان. این در عالم ماده امکان تحقق نداره، حل مشکل. خدا آدم مریضی نیست، آدم نیست، اولا مریضم نیست که مشکل بده بگه حلش کن، یه معلم معما بده بگه حلش کن. مریضی تو مشکل میده، اون مریض اون خدا نیست که. الله تعالی که مشکل نمیده تا حلش کنه، گرچه باید به فکر حلش، ولی اون هدفی داره، هدف تربیتی داره. گفت بهش گفتم که آخه تو چه این که ساواک ما رو ناز نمی‌کنه، بعدش هم ساواک گرفته بود یک بلای سر کمرش آورده. تو اون گروهی که گرفته بودم حسین علی خدا هیچی نگفته بود، هر کی هم شکنجش کرد. این حسین علی خدا که در تربیت دارم عرض می‌کنم، یه وقت مادرش رفت خدمت از دما، خودش نوشته تعریف می‌کنه، گفت من به حضرت امام گفتم آقا اگه شما اجازه بدین بعد شهادت حسین دیگه، خب جنگم خیلی به محاق رسیده بود، اگه شما اجازه بدین من بخوام برم جهاد و چند تا این رفقا هم مثلا همه مادر شهیدن و یه تیرم ولو شده میتونیم بزنیم، یه تیر میزنیم و در انتها مثل فرزندانمون به شهادت برسونیم. و امام فرمودن که نخیر، شما نیاز نیست برین، شما همین فرزندانی که تربیت کردین کافیه، شما اصل جهادتون تربیت همین فرزندان. و واقعا هم فرزندان عجیب بودن شهدا که حالا و تاریخ بگذره، الان هنوز جوان و نوجوان تحت تاثیر تمدن غرب، یعنی هنوز به این بازیگرای هالیوود و فیلم‌ها و موسیقی و مداح و سخنران، حالا مذهبش مزیده، یعنی فعلا اسطوره پرستیه. ولی خواهید دید یه روزی میاد این اسطوره‌ها که همین الانش هم شروع شده، سابق توی هر عیدی یه بازیگری خواننده میوردن تلویزیون همه نگاه میکنن، الان همه ایراد میگیرن، این کی از این مثل انسان نمیتونه حرف بزنه، بازیگر رو میارم میگه خدا چی میخواد، میگه چند روز بتونم بخوابم، یه مردم اصلا نگاه نمیکنه، این خله، این اون که نگاه میکنه کیف میکنه اونم خله، این داره این رویه طی میشه. یه روزی خواهد اومد این اسطوره های ساختگی از بین برن، مردم میرن سمت اسطوره های حقیقی، اون وقت میگه شهدا چه شخصیتی دارن، چه چیزهای عجیبی بودن. بعد امام میگه که نمیخواد شما، شما اصل جهادتون تربیت این فرزند. بعد میگه من دلم شکست یاد حسین افتادم، به امام گفتم که حسین قرار بود امسال از طرف سپاه مکه مشرف بشه، ولی خب شهادت رسید. بعد امام با یه حالتی گفتن که مکه، حسین رفت بالاتر از مکه، رفت بالاتر از مکه، شاخصه اصلیش بلند همت، بلند همت. من یه دو سه خطی از یادداشت‌های شخصی شهید علام خدا بخونم ازم تمام، که ببینیم یک انسان بلند همت حتی در مواجه شدن با تنهایی اندیشش بلند همته یا نه دونه. دقت کن، عموم آدم ها که حلم ندارن تو تنهایی میترسن یا نه؟
میترسن.
و این آدم بلند همت نوع مواجه شدنش رو پدیدار، آری تنهایی موهبتی است الهی، در تنهایی از تنهایی به در می آیی، در تنهایی به خدا می رسیم. من هم الان در سنگر تنها هستم، روزها در تنهایی خود با خدا سخن می گویم و در جمع نماز جماعت با دوستانم سخن می گویم. نمیگه کدوم بهتره، با هر چیزی میتونه ارتباط برقرار. در این تنهایی، در این خانه جدید، نمیگه یادش بخیر اونور بهتر بود، اون میگه این الان وقت منه، باید باش مواجه بشم. در این تنهایی، در این خانه جدید که تو سنگر پاس میداده تنها بود اینا نوشت، در این تنهایی، در این خانه جدید با خود، با خدا، با شهدا سخن میگویم. من در این تنهایی به یاد انس علی ابن ابی طالب با تاریکی شب و تنهایی او میفتم. من که ندیدم، حالا اگه شما دیدین سلام به من برسید، که کسی تو سختی‌ها یاد اهل بیت میفته. همه توی گرفتاری‌ها یاد اهل بیت میفتن که دعا کنن. هیچ کس نبوده، چون اینا از انسان حلیم برمیاد، که وقتی بهش یه سختی میرسه یاد سختی که به ذات مقدس معصوم رسیده بیفته. اون قلبه، قلب سلیمه، اینطوره، اون قلب سلیمه. مثلا خانم شوهر بدی داره، یاد همسر فرعون بیفته و فرعون، یا یو بازم این فرعون بهتر. آقا خانوم بد داره یاد امام حسن میفته و جاده این طور هست. اونها که بلند همتن دونی همت نیستن. یاد اون علی ابن ابی طالب با تاریکی شب و تنهایی او میفتن. او با این آسمان پرستاره سخن میگفت، سر در چاه نخلستان میکرد و میگریست. راستی فاصلهش با من زیاد نیست، از دشت آزادگان تا کوفه و کربلا 20 کیلومتر است. چقدر زیبا کرد اون یه تیک خاکی خودشو، اصلا به کجاها برد. ببین به جوک و طنز نه ها، همینجوری علی قلبش این تو بس خودش نمیشه بعدش ازش دفتر چش تو. راستی اینجا تو دشت آزادگان موویزه، راستی اینجا تا کوفه و کربلا 20 کیلومتر. انگار نه این، خب بنویس اونجا چقدر مار داره، عقرب داره، دستشویش صحراییه، بنویس گرمه، بنویس آب تهران نداره، بنویس همه اینا بنویس. خب حالا هست اینا هست، یعنی اون اندیشش دون نیست، اندیشش بلنده، به خاطر همین شخصیت بلند همتی پیدا میکنه. اگر برای اینکه ما بلند همت بشیم عجله کنیم هیچ به قول، یعنی خود راه رسیدن به بلند همتی هم از طریق تعنی هست و هل نیسته. اینکه یک کسی میره خواستگاری نباید به ظاهر اصالت بده، ولی از ظاهر باید شروع کنه. یعنی اول باید ظاهر اون طرف به دلش بشینه، بعد بره سراغ هست، از ظهور این به باطنش ببینه. ظهور بلند همتی چیه؟ حلم و تعنی. از این حلم و تعنی می شود رسید به بلند همتی، ولی اصلش همون در ماجرای مثبت میشه. خداوند به حق رضای صدیقه طاهره که الگوی تمام بلند همتان هستند ما را دارنده همتی بلند قرار بده. اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.